أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، عاشقان و دلدادگان امیر المؤمنین علیه السلام. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به حکمت 331 نهج البلاغه رسیدیم. وقال علیه السلام ان الله سبحانه جعل الطاعه قنیمت الاکیاس عند تفریط العجزه او الفجره. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 331 نهج البلاغه فرمود خداوند سبحان قرار داده از طاعتش را غنیمت و سودی برای انسانهای زیرک. خداوند قرار داده از اطاعت از خودش را یک غنیمت و سود، البته برای انسانهای زیرک. چی؟ عند تفریط العجزه، اون وقتی که انسانهای عاجز و ناتوان کوتاهی میکنند، اون وقتی که انسانهای عاجز و ناتوان کم میگذارند، خداوند نعمت اطاعت را سهم انسانهای زیرک کرده. البته در برخی نسخه های نهج البلاغه به جای لفظ عجزه فجره آمده. فجره جمع فاجر، یعنی خداوند سبحان قرار داد طاعتش را سود و غنیمتی برای زیرکان، اون وقتی که کوتاهی کردند انسانهای فاجر، انسانهای گناهکار، انسانهای آلوده. خب حکمت در باب اطاعت الهی است، در باب غنیمت است، در باب زیرک بودن و بهرمندی از فرصت هاست. شأن صدور این حکمت چیست؟ در چه موقعیتی علی علیه السلام این جملات را فرمود؟ در کتاب صفین آمده، مرحوم مجلسی در بهار آورده که قبل از شروع جنگ صفین امیر المؤمنین نامهی به معاویه نوشت و نامهی به امرؤاس. در اون نامهی که به امرؤاس ملعون نوشته بود، حضرت فرمود که شما مراقب خودت باش، دور شو از معاویه، بین تو و معاویه اگر این قرابت برقرار بشه به ضرر خودته، دینت را و همه اندوخته هایی که داری را به پای معاویه خرج خواهی کرد، هیچ چیزی هم دستگیرت نخواهد شد. امرؤاس در پاسخ به نامه امیرالمؤمنین نوشت که ما خیلی درخواست زیادی نداریم، خواسته زیادی نداریم، حکومت را شورایی کن، بگذار معاویه هم یک بخشی از جامعه اسلامی را، حکومت اسلامی را تحت تصرف داشته باشه. اگر این کار را بکنید هیچ ایرادی نیست، ما جنگ نخواهیم کرد. خب حضرت که هرگز زیر بار این نمی رفت که معاویه حاکم بشه. خود حضرت فرمود که من حاضر نیستم دو نفر مسلمان را در دل شب تاریک به دست معاویه بسپارم. او لیاقت راهنمایی و سرپرستی دو نفر، اون هم در دل تاریکی شب که دیگه موقع خواب است و استراحت، این لیاقت رو نداره، چه برسه به این که من بخوام حکومت را و بخشی از جامعه رو به او بسپارم. وقتی حضرت دیگه یقین کرد باید جنگید، راه دیگری باقی نمونده، همونطوری که بین اصحاب ایستاده بود، حضرت فرمود ان الله كتب القتل على قوم والموت على آخرین. انسان‌ها یا به شهادت از دنیا می‌روند یا به مرگ طبیعی. راهی جز این نیست. یا در راه خداست که شهادت است، یا مرگ طبیعی است، تصادف است، سن بالاست، انسان از بین میره. بعد فرمود و کلون آتیه منیته کما کتب الله لکم. به هر کسی هم مرگش میرسه. اینطور نیست که کسی بتواند از چنگال مرگ فرار کنه. مرگ هر کسی هر چه باشد، چه شهادت باشد چه مرگ طبیعی، به او خواهد رسید. فتوبا للمجاهدین فی سبیل الله و المقتولین فی طاعته. خوش به حال اون انسان هایی که مرگ اونها جهاد فی سبیل الله است، رفتن اونها با شهادت است، این خوش به حالی داره. ولی دیگرانی که به مرگ طبیعی میمیرن، خب این که لاجرم ناچارند این مسیر رو برن، اون مرگ انتخابی شهادت است. تا اینجا رو حضرت بین جمع همون جوری که ایستاده بودن فرمودن. بعد جناب هاشم مرغال، هاشم ابن عتبه، بلند شد خطبه خوند که آقا اگر شما اذن جهاد بدید ما همه پا به رکابیم، ما آماده ایم در رکاب شما جهاد کنیم و دشمن رو سرکوب کنیم. حضرت برای هاشم مرغال دعا کرد، ثم ان علی سعد المنبر. بعد حضرت رفت بالای منبر، سخنرانی رسمی را شروع کرد، حمد و ثنای الهی را به جا آورد، فرمود ان الله قد اکرمکم بدینهی و خلقکم لعبادته. آی مردم، خداوند شما را کریم خلق کرده، خدا به شما مسلمان ها کرامت بخشیده، شما یک جایگاهی پیدا کردید. بعد هم انتظار داره از شما، انتظارش هم عبادت است، در راه او، در مسیر او کار کنید. فانسبوا انفسکم فی ادائها و تنجزوا موعده. آیان خودتان را به زحمت و سختی بیندازید برای اینکه اون حقی که به گردنتون هست را ادا کنید. خدا از شما یک وظیفه خواسته، گفته شما باید مجاهدت کنید، اطاعت کنید، حق خدا را به جا بیاورید. و علم ان الله جعل امراس الاسلام متینتا و اراه وسیقه. یکی خیال نکنه حالا اگر من نرفتم در میدان کار دین تمام شده، کار اسلام تمام شده. نه، دین محکم سر جای خودش هست. شما بیاید از این فضایی که ایجاد شده به نفع خودتون یک بهره‌ای ببرید، شما بیاید کسب فیض کنید، نه اینکه اسلام محتاج به شما باشد. حضرت به اینجا که رسید، حکمت 331 نهج البلاغه را فرمود، ان الله سبحانه جعل الطاعه غنیمت الاکیاس. این که من میگم برید جهاد، برید با دشمن بجنگید، این که من میگم شرایط مهیاست، این رو انسانهای زیرک میفهمند. ان الله سبحانه جعل الطاعه، خداوند طاعت را قرار داده یک سرمایه و غنیمت و سودی برای انسانهای زیرک. چی؟ اون وقتی که یک عده انسان عاجز ناتوان، یک عده انسان فاجر و شرور کوتاهی میکنن. حالا که معاویه و معاویه دوستها کوتاهی کردن از یاری علی علیه السلام، شما بیاید کمک کنید. این یک فضا و شرایط مناسب است برای رشد و پیشرفت شما. این یک بخشی بود از اون خطبه امیرالمؤمنین که حکمت 331 جزء اوز. پس فهمیدیم فضای شروع جنگ صفین است. وقتی که دشمن به هیچ وجه حاضر نیست با امیرالمؤمنین همکاری کنه، حضرت فرمود آماده مبارزه باشید. این مبارزه کرامت شماست. این مبارزه میتواند غنیمتی باشد برای همه شما. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت صحنه جنگی را تصور کرده. یه عده در این صحنه جنگ ترسوهایی هستند که به میدان جنگ نمیان، یه عده هستن وارد میدان میشن، از این هیاهویی که در میدان است میترسند و میگریزند، ولی یه عده هستن میمانند، میجنگند، زخمی میشن، آخرش هم به غنائم میرسن. دشمن را که عقب راندن، هرچه از دشمن باقی مونده بود میشه غنائم اونها. فراری ها غنیمت نمیبرن، اونهایی که به جبهه نیامدن غنیمت نمیبرن. سود و غنیمت برای کسی است که مبارزه کرد، ایستاد، نترسید، کوتاهی نکرد، تنبلی نکرد. خب لفظ غنیمت هم که در این حکمت به کار رفته، ان الله سبحانه جعل الطاعه غنیمت الاکیاس، خود این لفظ غنیمت یک معنای اصطلاحی داره، یه معنایی که امروز همه ما میشناسیم، یک معنا هم از جهت لغت داره. از جهت اصطلاحی غنیمت یعنی باقی مانده اشیاء و کالای دشمن در جنگ. دشمن آمده حمله کرده، ما مقابله کردیم، شمشیری، زرهی، اسبی، چیزی باقی موند از دشمن، این میرسه به مجاهدان، به این میگن غنیمت جنگی. اما خود لفظ غنیمت از جهت لغوی یعنی شیء با ارزش، هر چیزی که به دست انسان برسه ارزش داشته باشه بهش میگن غنیمت. اگر با توجه به این نکاتی که عرض کردم، شأن صدور، لفظ غنیمت، بخوایم کلام حضرت را شرح و ترجمه کنیم، دو معنا بلکه دو مصداق برای این لفظ طاعت معنا دارد. ان الله سبحانه جعل الطاعه غنیمت الاکیاس، اون وقتی که دیگران تنبلند. لفظ طاعت اینجا به چه معناست؟ یک، طاعت از امیرالمؤمنین، اطاعت از علی علیه السلام در جریان جهاد، در جریان مبارزه. فرمود هر کسی از من در این جبهه و جهاد اطاعت کند، که البته حرف حضرت هم حرف خداست، این آقا سود کرده، برد کرده، دیگران نیامدن به من کمک کنن، ترسیدن، به خاطر مال دنیا علی را رها کردند و به معاویه پیوستن. طوری نیست، شما زیرک باشید، بیاید جهاد کنید، در میدان مقاومت قرار بگیرید تا برنده این میدان باشید. پس اینجا لفظ اکیاس به معنای اون مجاهدان، یاران و دوستان امیرالمؤمنینه که در رکاب او بودند. معنا و مصداق اول حکمت 331، اطاعت از امیرالمؤمنین و جهاد در رکاب اوست. خب اگر شما توجه کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود یه عده‌ای مثل معاویه و اصحاب او که اصلا با ما بیعت نکرده، یه عده‌ای هم که ما گفتیم بیاید بریم جنگ صفین، اینها گفتن امروز سرده، امروز گرمه، ما خسته ایم، تازه جنگ جمل تمام شده، مگه ما چقدر انرژی داریم، خرج زن بچه رو که میده، شروع کردن بهانه تراشی. یک عده که مخالف بودن، یک عده هم اینجا آمدند و همراهی نکردند، یه عده هم وسط کار با امیرالمؤمنین مخالفت کردند که شدن خوارج. وسط همه این مخالفت ها، این اعتراض کردن ها، این همراهی نکردن ها، خوش به حال اون افرادی که زیرکند، خوش به حال اونهایی که میفهمند اطاعت از امیرالمؤمنین برد است، اینا میتونن رشد کنن، میتونن به بالاترین مدارجی که هست برسن. و البته این نکته هم قابل توجهه، امیرالمؤمنین جهاد را مطرح میکند. جهاد همیشگی نیست، اینطور نیست که همیشه جنگ باشه، که جنگ موقت است. حالا تازه در بین همه جنگ هایی هم که بوده، جنگ در رکاب امیرالمؤمنین مزه دیگری دارد، ثواب دیگری دارد. پا در رکاب حضرت باشیم، خیلی جایگاه، جایگاه ویژه است. ولی حضرت فرمود یه عده نمیفهمند، یه عده عاجزند، ناتوانند، فاسقند، فاجرند، گناهکارند، اینا رو ولشون کنید. شما اگر اکیاسید، زیرکانید، فهیم ها هستید، از این جایگاه استفاده کنید. جنگ همیشگی نیست، تازه جنگ در رکاب امیرالمؤمنین که دیگه خیلی کم پیش میاد. شما دارید در رکاب وصی رسول الله می جنگید، چه افتخاری از این بالاتر، چه غنیمتی از این بالاتر، چه سودی بیشتر از این. بیایید بجنگید، نگاه نکنید دیگران به ما پشت کردن، شما بیایید برای خودتون خوبه، سود و بهره شما فراوان خواهد بود. عجز آن است که انسان نتواند سختی مبارزه را تحمل کند. حضرت فرمود شما اکیاسید، طرف مقابل انسانهای عاجزند. اینا از چی عاجزند؟ از اینکه سختی جهاد را تحمل کنند، از اینکه زره بپوشند، از اینکه در گرما عرق بریزند، از ترس اینکه زخمی بشن، کشته بشن، زن و بچهشون چی میشه، زراعتشون چی میشه. ترس، 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 اینا ناتوانی است، اینا عجزه. حضرت فرمود شما از اینها نباشید، تا برای رسیدن به هدف سختی بکشید، عرق بریزید، خونریزی، کشته شدن، اسیر شدن، همه اینها هست. بکشید و کشته بشوید، اسیر بگیرید و اسیر بشوید، جنگ دیگه. ولی اگر کسی میخواهد پیروز بشه، اگر کسی میخواهد جزء اکیاس بشود که غنیمت میبرن، باید این سختی ها رو تحمل کنه. و این جمله حضرت امروز هم خطاب به ما هست. خیال نکنیم بدون زحمت، بدون سختی میشود غنیمت برد، میشود به شیء با ارزش دست پیدا کرد. زحمت داره در آسایش و راحتی و اینکه بخوایم همه چیز وفق مراد ما باشه، شدنی نیست. حرکت، پیشرفت به دست آوردن شیء با ارزش نخواهد بود. عرض کردم کلام حضرت اینه، ان الله سبحانه جعل طاعه غنیمت الاکیاس. لفظ طاعت یک مصداقش طاعت از امیرالمؤمنین بود، حرف شنوی و فرمان برداری از حضرت. ولی در یک نگاه کلیتر، اگر صرف این واقعه را نگیم که چه اتفاقی افتاد، حضرت این جمله را فرمود، نگاهمون نگاه وسیع تری باشه، اطاعت از خدا اون اطاعتی است که غنیمت است، که سود است. اطاعت از خدا و دوری از گناه، دوری از فساد، دوری از تنبلی و ضعف. انسان در تمام مراحلش، صرفاً جهاد نه، به طور کلی اگر اهل طاعت شد غنیمت برده، سود کرده. اصلا دیگه غنیمت جنگی هم نیست، غنیمت به معنای سوده. و اگر احیانا خدای ناکرده اهل گناه شد، اهل فساد شد، این ضرر کرده، ناتوان شده، دچار یک عذاب و گرفتاری شدیدی خواهد شد. انسان زیرک انسانی است که اهل طاعت باشد، اطاعت از خدا، اطاعت از اولیاء دین، اهل حرف شنوی باشد، منم منم نکنه، حرف خودش، فکر خودش، پیشنهاد خودش را بر پیشنهاد امام معصوم ترجیح نده. خوش به حال کسانی که با قدرت بر شیطان پیروز شدن، بر نفس پیروز شدن، اطاعت خدا کردن. و بدا به حال کسانی که در این مبارزه شکست خوردن. اینها ناتوانن، اینها ضعیفن، اینها حقارت و ذلت نصیبشون میشه. ما باید اطاعت از خدا کنیم تا پیروز بشیم، تا پرقدرت باشیم، وگرنه ضعیف خواهیم شد. عزیزان، وقتی عده‌ای در مبارزه با نفس ناتوانن، که حضرت فرمود اینا عجزن، در مبارزه با نفس، مبارزه با شیطان، گذشتن از گناه، اینا ناتوانن، اینا میشن عجزه، یا باطنشون آنچنان آلوده است که دیگه امکان اصلاح وجود نداره، که به تعبیر حضرت میشن فجره. وقتی یک عده‌ای ناتوان و عاجز شدن، یک عده‌ای گناهکار و فاجر، مدال اطاعت به افراد زیرک میرسد، مدال اطاعت به اونهایی میرسد که مبارزه را میفهمند، زمان را میشناسند، با قوت و قدرت وارد میشن. فرمود وقتی دیگران کوتاهی کردن، تازه موقع عمل شماست ها، نگو همه مردم اینطوری، انگار همه چنین شدن، همه را رها کن، تو وظیفت چیه؟ وقتی دیگران کوتاهی کردن، تازه میدان برای حرکت تو مهیا میشه. وقتی دیگران خمس و زکات نمیدهن، تازه تو خمس و زکاتت رو به وقت بده، بیشتر بده، این مشکل را حل میکنه، تو را عزیزتر میکنه. وقتی چادری ها کمتر شدن، تو چادر را محکمتر بگیر. وقتی دیگران کوتاهی میکنن، تو محکم اطاعتت را انجام بده. فرمود اونا کوتاهی میکنن، نگو همه اینطوری هست، تو برعکس باش، تو با قوت و قدرت وظیفت رو انجام بده. همرنگ جماعت شدن نیست اینجا. اطاعت خدا وقتی ملاک باشد، دیگه نمیگی مردم چی میگن، بله مردم متدین به تعبیر حضرت در نامه 53 ملاکن، مردم متدین متشرع، باید ببینیم رفتار اینها چیز، اینا عرف دینی دارن، ولی جامعه اکثرا مردم دنیا، خب اونا که اهل ملاک نیستن برای ما، اونها را نمیشود ملاک عمل قرار داد. حضرت فرمود اون وقتی که دیگران ناتوانند، عمل نمی کنند، کوتاهی می کنند، تازه میدان برای شما باز شده، با قدرت این مسیر را ادامه بدید. نکته ای که در ذیل این حکمت می خواهم محضر شما عرض کنم، این تقابل عجیبی است که حضرت ایجاد کرده. فرمود خداوند جعل طاعه غنیمت الاکیاس، خداوند طاعت را غنیمت انسان‌های کیس قرار داد. خب روبرو یک کیس چه لفظی است، چه کلمه است؟ انسان یا زیرک باهوشه یا انسان نادان کودن احمقه. ولی حضرت نفرمود که طرف مقابل به جای انسان نادان و جاهل فرمود عجزه ناتوان، فرمود فجره گناهکار. خب چه ربطی است بین اینها؟ کیس بودن، زیرک بودن، چه ارتباطی داره با عاجز بودن؟ اگر این رابطه یه تقابل بنا بود رعایت بشه، حضرت باید می‌فرمود اکیاس جاهلان، نادانها، کسانی که احمقن. ولی حضرت طور دیگری مطرح کرد. در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، در فرمایش حضرت، در مقابل کمهوشی، در مقابل کسانی که باهوشند و استعداد دارند، کسانی قرار میگیرند که ضعیفند. در واقع این تقابلی است که حضرت ایجاد میکنه. در نگاه حضرت مقابل انسان فرصت شناس و زیرک، افراد ضعیف و گناهکار وجود دارند. زیرکی به اینه که تو تنبلی نکنی، زیرکی به این نیست مال مردم رو بالا بکشی، زیرکی به این نیست کمتر کار کنی بیشتر پول بگیری از اداره یا از صاحبکار، زیرکی به این است که تو گناه نکنی. لذا حضرت فرمود زیرک گناهکار. معلوم زیرکی واقعی به گناه نکردن است، چون اگر تو زیرک باشی گناه نمی کنی و اگر زیرک نباشی گناهکار میشی. زیرکی واقعی به آن است که انسان کم کار نگذاره، تنبلی نکنه، ضعف و ناتوانی نداشته باشه. اگر انسان رفت دنبال قدرت، تلاش، حرکت، این میشه زیرک. ولی اگر هی کم کار گذاشت، هی تنبلی، هی کسالت، هی بیحالی، این معلوم انسان زیرکی نیست. الان در لسان عامیانه ما زیرک اون کسی است که بتونه از کار بدزدد ولی پول خوب بگیره. میگن خیلی زیرکه، خیلی باهوشه، هوش اقتصادی داره، چون تونست بدون کار، بدون تلاش گوش چند نفر رو ببره پولدار بشه. ولی در لسان حضرت فرمود اصلا زیرک عاقل است، زیرک کسی است که پرکار است، زیرک کسی است که در مواجهه با گناه خودش رو محکم نگه می‌داره. هر وقت کسی را دیدید گناهکار است، این هرچه هم ضریب هوشیش بالا باشه و نمرات امتحانیش بالا باشن و چه و چه و چه باشه، در نگاه حضرت این نادان است، این جاهل است. ولی اگر کسی را دیدید اهل حلال است، اهل حرام است، اهل دست نبردن در جیب مردمه، این اگرچه از جهت مدرک دانشگاهی مدرک نداشته باشه، اگرچه بی سواد باشه، اگرچه یک از جهت اجتماعی شغل پایینی داشته باشه، این در نگاه حضرت زیرک است. زیرکترین زیرکان کسانی هستند که اهل گناه نیستند، پرکارن، پرتلاشن، ضعف در قاموس اونها راه ندارد. خب این نکته خیلی مهمه، این تقابلی که حضرت ایجاد کرد بین اکیاس و بین انسانهای فاجر یا عاجز، خودش درسهای مهمی داره اگر تأمل کنیم و بفهمیم. نکته دیگر، اطاعت اقتدار آفرین است و گناه ضعف آفرین است. خیلی نکته مهمی است. حضرت فرمود شما اگر اطاعت از خدا کنید قدرت پیدا میکنید، چون طرف مقابل رو فرمود اگر شما از علی علیه السلام اطاعت نکنید، از خدا اطاعت نکنید، ضعیف میشید. معلوم اطاعت قدرت خلق میکند و از اون طرف ترک اطاعت یا عصیان ضعف خلق میکند. چرا مؤمنین اینقدر قدرتمندن؟ از جهت امکانات و تجهیزات و از جهت سلاح و از جهت قدرت و چه و چه و چه، مؤمنین در سطح قدرت‌های جهانی نیستن. یعنی امکاناتشون، سلاحشون، قدرتشون، پولشون کمتره. ولی چرا اینها اینقدر قدرتمندن؟ چون اینها تکیهشون به قدرت ایمان است. مردم مظلوم یمن از جهت امکانات و تسلیحات اصلا قابل مقایسه با دیگران نیستن، کسانی که ابرقدرت دنیا خودشون رو میدانن. پس چرا اینها قویین؟ این قدرت ایمان است. اطاعت قدرت می آورد، خلق قدرت می کند، تو واقعا قدرتمند میشی. از اون طرف گناه و عصیان قدرت را نابود میکنه، انسان را به ضعف و تباهی میکشونه. در خطبه 16 حضرت فرمود الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها و خلعت لجومها فتقحمت بهم في النار. انسان گناهکار سوار یک مرکب چموشی شده که نه زین دارد نه افسار. این اسب که خودش وحشیه، این اسب که رام نیست، بعد تو نه زین داری نه افسار در دست توست که بخوای کنترل کنی. انسانی که یه همچین شرایطی داره، این اقتدار داره، این قدرت داره، این مسلط، نه دیگه. انسان گناهکار هیچ قدرتی نداره. ولی انسان مؤمن علاوه ان التقوى متایا ظلل حمل علیها اهلها و اعطوا عزمتها فاوردتهم الجنه. اینا سوار یک مرکب رامی هستن که تازه افسار هم در دست اینها. اینا قدرت دارن، اینها تسلط دارن. گناه انسان را از قدرت می اندازد. ایمان و اطاعت به انسان قدرت می ده. هر وقت خواستیم قوی بشیم، قوی شدن در گرو اطاعته. همه شما خوندید این جمله حضرت را، بارها در همین کلاس عرض کردیم. به امیرالمومنین گفتن آقا شما با این نان جوی که می خورید، اون هم نه اینکه همیشگی باشد، هر وقت فرصت شد، هر وقت می توانید، چطور اینقدر قوی هستید؟ حضرت فرمود قوت از جای دیگر نشأت میگیرد. قوت ربطی به خورد و خوراک و چی بخورم و چقدر بخورم نیست. قدرت اثر ایمان است. اینجا توجه کنید، قدرت اثر ایمان است. حضرت فرمود که انسانهای زیرک اینها اطاعت میکنند، غنیمت میبرند، در مقابل ضعیفها و ناتوانها هستند. اونا مشکلشون چیه؟ اطاعت ندارند. اطاعت ضعف آفرین است، ولی قدرت اگر میخواهید اهل طاعت باشید، اهل بندگی خدا باشید. بندگی کردن قدرت میاره. هر کسی گناه میکنه، اگر یه مدت بعد که گرفتار شد و زمین خورد و گرفتنش ازش بپرسی، میگه آقا اشتباه کردم، نفهمیدم، زورم به خودم نرسید، یه لحظه شیطان بر من غالب شد. همه کسانی که گناهکارن، حالا یا در همین دنیا اعتراف میکنن یا روز قیامت اعتراف میکنن، ولی اینا اعتراف میکنن به ضعف خودشون، به ناتوانی خودشون، به اینکه هیچ تسلطی نداشتن. ولی انسان مؤمن قدرتمند است، مسلط است، کار از دستش برمیاد. در همین تقابلی که عرض کردم امیرالمؤمنین بین انسانهای کیس زیرک و ضعیف ایجاد کرده، نکات متعددی به دست میاد. یکی هم این مطلبی است که محضر شما عرض کردم، گناه انسان را ضعیف میکند، ایمان انسان را قوی میکند، اطاعت انسان را قوی میکند. و همین گونه که بحث ایمان و ضعف یا قدرت مطرح بود، بحث گناه و تیزهوشی هم مطرحه. خیلی مهمه. گناه میزان بیعقلی، بیخردی و جهل انسان را میرساند. گناه نکردن، پاک بودن، عصمت داشتن، میزان عقل و فهم انسان را میرساند. در قرر الحکم امیرالمؤمنین فرمود علی قدر العقل تکون الطاعه، به اندازه عقل انسان اطاعت میکند. هرچه طاعت بیشتر بود، معلوم این آقا عاقل‌تره، عقلش بیشتره. و هرچه انسان اطاعتش کم بود، بندگیش نسبت به خدا کم بود، اطاعتش از امام زمان کم بود، این معلوم انسان جاهلی. فرمود اگر میخواید ببینید کسی عقل داره یا نه، نمره دانشگاهی ملاک نیست، بندگی خدا ملاکه. هر چقدر انسان متقی تر باشد، این معلوم عاقل تره. و هر چه انسان اهل گناه باشد، معلوم میزان عقلش کمه. گناه ضد کیاسته، ضد زیرکی است. انسان زیرک هرگز زیر بار گناه نمی رود. در حکمت 4 حضرت فرمود العجز آفه، ناتوانی، تنبلی، بی‌حوصلگی، این آفت، آفت ایمان است. آدم بی‌حوصله نمازم نمیخونه، روزه هم نمیگیره، همش خسته است، همش بی‌حاله. خب همان گونه که فرمود العجز آفه، یعنی ناتوانی و تنبلی آفت دینداری است، اون طرفش هم درسته. اطاعت نکردن و ایمان نداشتن هم باعث ضعف میشه. ضعف بی ایمانی و بی اطاعتی میاره، بی اطاعتی و بی ایمانی دوباره خودش ضعف میاره. اینا کاملا به هم وابستن. از یک طرف تو اگر دچار تنبلی باشی، ایمانت از دست میره. از اون طرف اگر طاعت نکنی، عبادت نکنی، دچار ضعف میشی. بر خودت مسلط نیستی، بر دیگران مسلط نیستی، قدرت و هیمنه از تو گرفته خواهد شد. در ذیل حکمت 331 3-4 تا نکته مهم و اساسی محضر شما عزیزان عرض می کنم. ان الله سبحانه جعل الطاعه قنیمت الاکیاس عند تفریط العجزه یا عند تفریط الفجره. نکته اول بسیار بسیار نکته مهمی است. سود، بهره و غنیمتی که ما میخواهیم ببریم خود این اطاعت کردنه. ببینید ان الله سبحانه جعل الطاعه غنیمت الاکیاس. یه وقتی من عبادت میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم تا بعدش خبری بشه، تا بچم که مریض بود شفا پیدا کنه، تا خدا وضع مالیم رو خوب کنه، تا شهید بشم، تا بهشتی بشم، تا انشالله عنایت بشه توفیق زیارت امام زمان رو داشته باشم. عبادت و طاعت میکنم تا به یک چیزی برسم. همه اینها هم که گفتم خوبه، اینکه انسان بچهش شفا پیدا کنه، وضع مالیش خوب بشه، زیارت بره، بهشتی بشه، خدمت حضرت برسه، همش خوب، همش درست. ولی حضرت در حکمت 331 فرمود غنیمت شما، سود شما، بهره شما خود این اطاعت کردن است. دیگه چی میخوای؟ همین که خدا به تو فرصت داد اطاعت کنی، اون وقتی که دیگران حواسشون نبود، اون وقتی که دیگران دنبال دنیاشون بودن، همین که تو اطاعت کردی این برد است، این سود است. چرا حواست نیست؟ چرا هی دنبال یه چیز دیگه میگردی؟ خود این اطاعت برد توست، تمام شد دیگه. الحمدلله خدا به من توفیق داد عبادت کنم، نماز شب بخونم. حالا نماز شب روشنایی قبر را هم در پی دارد، نماز شب نورانیت صورت را هم در پی دارد، ازدیاد رزق را هم در پی دارد، اینا رو بذار کنار. همین که تو موفق شدی نماز شب بخوانی، سود کردی. دیگران اصلا حواسشون به این حرفا نبود، تو موفق شدی اطاعت کنی از خدا. دیگران اصلا در زمان غیبت یادشون رفته بود امام زمانی هست، تو برای حضرت کار میکنی، خودش سود است. دنبال چیز دیگه ای نباش. حضرت فرمود خداوند قرار داده از طاعتش را سود انسانهای زیرک. زیرک باشی میفهمی، ولی زیرک نباشی هی میگی خب بعدش کو؟ من حرم امام حسین رفتم، زیر قبه‌ام دعا کردم، کو؟ به من ندادن. چرا ندادن؟ آقا شما رفتی زیر قبه، رسیدی، تمام شد، سود کردی. سود تو این دعایی نبود که بعدن اجابت بشه، سود تو همون رفتنه بود، همون دعا کردنه بود. این جمله خیلی مهمه ها، اصلا نگاه ما رو تغییر میده. فرمود ان الله سبحانه جعل الطاعه غنیمت الاکیاس، خود اطاعت کردن غنیمت است، البته اگر زیرک باشی. ولی اگر زیرک نباشی طور دیگه رفتار میکنی، یا تو هم میگی من میخوام مثل خیلی ها بیدین باشم، خب این که یک گروه، یا مدام طلبکاری. نماز که خوندی چرت که میندازی، خب ثوابش کو، ثوابش چقدره، کدوم مسجد برم که ثوابش بیشتر باشه. اونم درسته، نمیگم اشتباهه، ولی بالاتر آن است که تو خود طاعت را بخواهی. گر شبی در منزل شاهانه مهمانت کنند، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. اگر به تو توفیق طاعت دادند، نگو ثوابش کن، نتیجهش کن. خود این که به تو اجازه دادن نماز بخوانی، با خدا مناجات کنی، صبح جمعه دعای ندبه بخوانی، این خودش غنیمت است، خودش شیء با ارزشه. حالا اگر بعدن چیزی دادن، اون هم سواست، اون جداست. نکته دوم، انسان اگر قوی شد به خودش و دیگران مسلط می شود. عرض کردم اطاعت از خدا قوت می آورد و اطاعت نکردن ضعف می آورد، ناتوانی می آورد. خب حالا اگر کسی بر خودش مسلط شد چه اتفاقی می افته؟ اگر کسی قدرت پیدا کرد چه اتفاقی می افته؟ چهار مرحله را عرض می کنم. اگر کسی قوی شد، اولین مرحلهش اینه، بر اعضا و جوارح خودش تسلط پیدا میکنه. آدم قوی زورش به چشمش میرسه. چرا قوی شد؟ چون اطاعت کرد، چون حرف خدا را شنید، حرف امام را شنید، میلش را، عشقش را، این هوا و هوسش را کنار گذاشت، گفت هرچه خدا گفت. خب اگر کسی رفت دنبال طاعت از خدا، قوی میشود. قوی که شد، اول بر اعضا و جوارح خودش قدرت پیدا میکنه. چشم دیگه نمیتونه هر کسی را ببینه، هر چیزی را ببینه. تو مسلط بر چشمی، نه چشم بر تو. زبان دیگه نمیتونه غیبت کنه، تو مسلط بر زبانی، نه زبان بر تو. هر جایی نمیروی، دست هر کاری نمیکند. شاید دیده باشید بعضی‌ها یه عادتی دارن، هر کسی رو ببینن یکی میزنن تو گوشش، حالا از روی محبت، از روی نادانی، هر چه. تو دستت در اختیار خودت نیست، تو ضعف داری از اینکه دستت را کنترل کنی. اطاعت کن، اولین مرحلهش قدرت بر اعضا و جوارحه. خیلی سخته ها، ولی این تازه اولین مرحله است. کسی چشمش را، گوشش را، پا را، زبان را، تمام اعضا و جوارح را بتواند مدیریت کند، کنترل کند، خیلی بالاست، ولی این تازه مرحله اوله. دومین مرحله، اگر کسی قوی شد، مرحله دوم تسلط بر ذهن و فکر خودشه. دیگه تو ضعیف نیستی، تو قوی هستی، بر ذهن خودت، بر فکر خودت، بر تخیلات خودت قوت و قدرت داری. انسان اگر بر تخیلات خودش غالب شد، دیگه غفلت سراغ او نمی آید. چی میشه؟ من میخوام 4 رکعت نماز ظهر بخوانم، اول تا آخر نماز اصلا ذهنم یاری نمی کند، همراهی نمی کند، نه الله و اکبرش، نه السلام علیکم، اصلا ذهن نیست، فقط نماز خونده. خب اگر تو با طاعت قوی شدی، اگر تو پا روی نفس گذاشتی، اگر تو گفتی من حرف مولا را می شنوم نه حرف خودم را، تو می رسی به مرحله تسلط، تسلط بر ذهن، تسلط بر تخیلات. میگه هر فکری حق ندارد به ذهن من بیاد، غفلت حق ندارد بر من عارض بشه، من متذکر نماز میشم، من نماز با حال میخوانم، نماز با توجه میخونم. ببینید به کجاها میرسه انسان اگر قوی شد. اولا بر اعضای جسم، دوما بر روح، بر فکر، بر تخیلات مسلط میشه. از این بالاتر هم داری مرحله سوم، تسلط بر زمان و مکان است. انسان اگر با طاعت قوی شد، عرض کردم ما بنا نیست به اینها فکر کنیم ها، ما فقط به این فکر میکنیم که خدایا توفیق دادی عبادت کنم، الحمدلله من سودم رو بردم، غنیمتم رو بردم. ولی در نکته دوم عرض کردم تو اگر قوی شدی، خواه ناخواه به اینها هم میرسی، هم بر اعضای بدن، هم بر فکر، هم بر زمین و زمان مسلط میشی. انسان اگر بر زمین مسلط شد، تیول عرض پیدا میکنه، دیگه محدودیت ها از بین میره، هر جایی بخواهد در آن واحد میرود، او دیگه مسلط بر زمین است. و اگر بر زمان احاطه پیدا کرد، دیگه گذشته های دور و آینده ها برای او معنا نداره، او میتواند سفر کند در گذشته ها، حقایق را ببیند، میتواند پیشگویی کند از آینده ها، چون میتواند. طاعت انسان را به اینجا میرساند و به یک جایی میرسد انسان که قدرت پیدا میکند بر دیگران، بر آفرینش. این معجزاتی که شما از آل الله علیهم صلوات الله، از انبیا سراغ دارید، قدرت پیامبر است بر دیگران، قدرت پیامبر است بر طبیعت، البته به اذن الله است. عیسی ابن مریم مرده شفا میدهد، مرده زنده میکند، این قدرت بر دیگران است. موسی کلیم عصاب رود میزند، رود شکافته میشود، تو قدرت پیدا کردی که این رود را از هم باز کنی. این قدرت خود تو بود. قدرت چطور به دست میاد؟ از طریق طاعت. مرحله هایی که شما در معجزات میبینید، حجرالاسود به صدا در میآید، شهادت میدهد بر امامت امام زین العابدین، امام سجاد، رد و شمس اتفاق میافتد، خورشید در آسمان میشه تحت سیطره تو، اشاره میکنی خورشید برمیگرده. اینهایی که بهش میگیم معجزه کی حاصل میشه؟ وقتی که تو با طاعت قوی بشی. البته خب ما به اونجا نمیرسیم، این مرحله برای ما نیست، ولی اگر انبیا و اولیا رسیدن، از همین مسیر رفتن، ما هم در حد وسع خودمان میتوانیم حرکت کنیم، میتوانیم بر طبیعت حتی مسلط بشیم. فقط نکته آن است که من دنبال رسیدن به اینها نباشم. اگر دنبال رسیدن به اینها باشم، به هیچ کدام نمیرسم. ولی اگر گفتم من غنیمتم را بردم، عبادتم رو کردم، بندگی کردم، سر به سجده گذاشتم، با خدا حرف زدم، من سودم همین بود که با خدا حرف بزنم، خدا میگه همه اینها رو هم به تو میدم. ولی اگر دنبال تیل ارض بودم و دنبال چشم برزخی و چه و چه، خدا اینها رو به انسان نمیده. نکته سوم، در این حکمت 331 حضرت فرمود غنیمت الاکیاس چیست، که تا الان در موردش توضیح دادیم. در کتاب شریف قرر الحکم 2 روایت دیگه داریم که در باب همین غنیمت الاکیاس است، یعنی انسانهای زیرک سودشون چیه، بهرهشون چیه. یک حکمت، حکمت 331 که فرمود غنیمت الاکیاز، این است که اطاعت کنند. خب این تمام شد. در یک روایت دیگری امیرالمؤمنین فرمود فوت الدنیا غنیمت الاکیاز و حسرت الحمقا، از دست رفتن دنیا این غنیمت و سودی است برای انسان‌های زیرک. اگر چیزی داشتی از دستت رفت، این سود است برای انسان زیرک، ولی برای انسان احمق همین میشه حسرت، همین میشه اشک ریختن، بیقراری کردن. خیلی عجیبه. حضرت فرمود اون چیزی که از دستت رفت این سود توست. خب خدایا چرا سود من است؟ یا مولا چرا سود من است؟ من چیزی از دست دادم، چرا باید سود کنم؟ حضرت میفرماید چون فرصت به دست آمد. تو شیء از دست دادی، کالا از دست دادی، ولی در قبالش فرصت به دست آوردی. مثلا این چیزی که از دست تو رفت جای قصه خوردن ندارد، چون فرصت جبران در قیامت برای تو ایجاد کرد. اگر این وسیله‌ای که داشتی و دز نبرده بود، خراب نشده بود، بلای آسمانی بر اون نازل نشده بود، خب این وسیله رو استفاده می‌کردی، 4 صباح بعد دیگه فرسوده می‌شد، تمام می‌شد. ولی الان از دست تو رفت، این فرصت ایجاد کرد فردای قیامت خدا تلافی کنه. تو اگر این رو داشتی فرصت نداشتی. زیرک باش، فهیم باش، فرصت ایجاد کرد. فرصت دیگر، فرصت برای تلاش. من داشتم و از دستم رفت، حالا دوچندان تلاش میکنم بهترش رو به دست بیارم و خدا بهترش رو به تو میده. اگر همون رو داشتی بهش قانع بودی، ولی از دست تو رفت، فرصت پیدا کردی برای به دست آوردن بهتر. فرصت کم شدن مشغله و بیشتر شدن عبادت. تا وقتی دور چلوغ بود، رئیس بودی، کارخونه داشتی، وضعت خوب بود، خب دوربری ها هم زیاد بودن، مشغله زیاد بود، فرصت عبادت، فرصت تفکر، فرصت مطالعه کم بود. اونا رفتن، فرصت ایجاد شد، بیشتر نماز بخونی، بیشتر با خدا حرف بزنی، بیشتر مطالعه کنی. حضرت فرمود آدم زیرک برای از دست رفتن دنیا این قصه نمیخورد، بلکه این فرصت است، این غنیمت است که به دست آورد. همه این فرصت ها و فرصت دلکندن از تعلقات، انسان فرصت پیدا میکنه از این تعلقات دنیای دل بکنه، چون حقیقت مرگ دلکندن از تعلقاته. انسان وقتی که میخواهد بمیرد سختیش اینه، مرگ یعنی از آنچه دوست داشتی دل بکن. حالا که چیزی را از تو گرفتن، تو به یک مرتبه از مرگ رسیدی، به موت اختیاری رسیدی، این فرصت شد برای تو. ببینید حضرت فرمود انسانهای زیرک فوت دنیا، از دست رفتن دنیا براشون غنیمته، چون براشون ایجاد فرصت میکنه. پس این مطلب رو هم در مورد غنیمت الاکیاس بدانیم. و روایت دیگر امیرالمؤمنین در همون قرر الحکم فرمود غنیمت الاکیاس مدارست الحکمه، سرمایه و سود انسانهای زیرک آموختن حکمت است. این جمله را از حقیر پذیرا باشید. عزیزان، ما سر کلاس نهج البلاغه امیرالمؤمنین مهمانیم، چه من چه شما شاگرد مکتب امیرالمؤمنین هستیم. حضرت فرمود انسان زیرک سودش به این است که در مجلس مذاکره حکمت بنشیند، در یک محفلی بنشیند که از حکمت سخن به میان بیاید. چه حکمتی بالاتر از نهج البلاغه؟ ما الان در بخش حکمت‌های نهج البلاغه ایم و انصافاً هر حکمتی حکمت است، حرف عمیق است، حرف عالمانه است. ما سر سفره نهج البلاغه نشستیم که همش حکمته. حضرت فرمود زیرک باشید، این غنیمت، این فرصت از دستش ندید. انسان‌های زیرک بهره میبرند، استفاده میکنند. ولی اگر کسی زیرک نباشه، میگه خستم، حال ندارم، حالا روز بعد شرکت میکنم، بعدن از اول شروع میکنم، بعدنی که هرگز نخواهد آمد. زیرک باشیم، این فرصتی که برای ما مهیا شده را جدی بگیریم، استفاده کنیم تا خداوند انشاءالله رزق و برکتش رو بیش از پیش بر ما نازل کنه. نکات دیگری هم بود، اون خطبه‌ای که اول جلسه عرض کردم امیرالمؤمنین خطبه خوند و بعد به این حکمت 331 رسید، یه ادامه ای داره که ادامهش هم خیلی زیباست. دیگه وقتمون گذشت، انشاءالله فرصت دیگری. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.